ساعت 22 ده شب به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی پنجشنبه 28 مهر ماه 1401 برابر با 20 اکتبر سال 2021 میلادی. در این مجله شبانگاهی به مدت 45 دقیقه با شما هستیم، همراه با گزارش ها و تحلیل هایی از مهمترین تحولات ایران و جهان که برای شما تدارک دیدیم. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در این مجله چه مطالبی خواهیم داشت، خبرها رو بشنویم از فرهنگ قدیمی.
با درود فراوان، شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران روز پنجشنبه در یک نشست خبری بر ضرورت تشکیل یک دولت موقت تکثرگرا برای گذار از حکومت جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت به دنبال رسیدن به هیچ مقامی در آینده ایران نیست و از هیچ حزب و سازمانی هم حمایت نمی کند. او گفت دولت موقت باید این اقدامات را انجام دهد.
جلب اعتماد مردم و برقراری آرامش، ثبات و امنیت کشور، وضع قانون و عدالت انتقالی، تضمین آزادی‌ها و حقوق مردم، حل مسائل و مشکلات فوری معیشتی مردم، تنظیم سیاست خارجی لازم برای تأمین منافع ملی ایران و برگزاری همه پرسی و تعیین شکل حکومت دموکراتیک و سکولار آینده.
شاهزاده رضا پهلوی همچنین بر لزوم حمایت کشورها از نیروهای دموکراسی خواه در ایران تاکید کرد و خطاب به نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی گفت هرچه زودتر حسابشان را به گفته او از رژیم وامانده و رهبر درمانده جدا کنند. او همچنین از راه اندازی صندوق‌هایی برای کمک به معترضان در ایران در آینده خبر داد و گفت مسیر حمایت مالی از معترضان آخرین مراحل قانونی را طی می کند. در ایران دختر عالیه مطلب‌زاده، عکاس و فعال حقوق زنان و کنشگر مدنی، محبوس در زندان اوین، از انتقال مادرش به بیمارستان خبر داد. غزل عبداللهی روز پنجشنبه در توییتر نوشت که خانم مطلب‌زاده به علت وخامت حال در حدود ساعت 11 صبح به بیمارستان منتقل شده است. او افزود که حال نرگس محمدی نیز خوب نیست. غزال عبداللهی روز چهارشنبه خبر داده بود که کارت‌های تلفنی مادرش و نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، ضبط و تماس‌های تلفنی روزانه آنها با خانواده‌هایشان قطع شده است. عالیه مطلب‌زاده به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به 3 سال حبس تعزیری محکوم شده که 2 سال از این حکم را گذرانده است. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از ایران حاکی است که روز پنجشنبه شماری از اعضای کادر پزشکی و درمانی شهر مشهد با تجمع در ساختمان نظام پزشکی این شهر نسبت به حضور نیروهای امنیتی در مراکز درمانی و اختلال در فرایند درمان مجروحان، همچنین استفاده از آمبولانس ها در سرکوب مردم اعتراض کردند. در تصاویر و ویدیوهای منتشر شده همچنین حضور شمار قابل توجهی از معترضان در داخل ساختمان نظام پزشکی مشهد دیده می شود. در این تصاویر معترضان پلاکارتهایی در اعتراض به برخورد خشونتبار با معترضان در دست دارند. و در خبر دیگر، نزدیکان علی مرادخانی ارنگه، مشهور به شیخ علی تهرانی، شوهر خواهر رهبر جمهوری اسلامی، بامداد پنجشنبه از درگذشت وی در 96 سالگی خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها شیخ علی تهرانی که تا پایان عمر منتقد حکومت جمهوری اسلامی باقی ماند، روز چهارشنبه در تهران درگذشته است. آقای فاطمی
ممنونم. خبرها را از فرهنگ قویمی شنیدید. تا لحظات دیگر نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله شبانگاهی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
جیرسیان
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اقتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
و اکنون نگاهی به فهرست مجله امشب. در میانه اعتراضات سراسری مردم ایران و مشکلات متعدد اقتصادی، جمهوری اسلامی به اقداماتی نظامی در چند جبهه دست زده، از جمله حملات موشکی و پهپادی به اقلیم کردستان عراق تا تحویل پهپاد به روسیه و مانور گذر از رود ارس. هدف حکومت تهران از این اقدامات چیست؟ گفتگو با یک تحلیلگر سیاسی. شاهزاده رضا پهلوی روز پنجشنبه در یک نشست خبری در واشنگتن از جمله بر ضرورت تشکیل یک دولت موقت تکثرگرا در دوران گذار از حکومت جمهوری اسلامی تاکید کرد. درباره سخنان رضا پهلوی گفتگوی داریم با خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن. خسارات قطع اینترنت به کار و کسب و اقتصاد در ایران و باز هم پهپادهای ایران و روسیه. نماینده روسیه در سازمان ملل تهدید کرده که اعزام کارشناسان سازمان ملل برای بررسی شواهد استفاده از پهپادهای ساخت ایران در اوکراین مسکو را مجبور خواهد کرد که همکاری با این نهاد بین‌المللی رو بازبینی کنه. گزارش آنا رایسکایا را خواهید شنید در این باره. و اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در مورد تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی به دلیل ارسال پهپاد به روسیه به توافق رسیده است. گزارش و گفتگویی هم در این باره خواهید شنید. همراه ما بمانید. همزمان با موج اعتراضات سراسری در ایران، حکومت جمهوری اسلامی در چند جبهه دست به اقداماتی نظامی زده است. حملات موشکی و پهپادی به اقلیم کردستان عراق در اوایل مهر ماه، تحویل دادن پهپاد به روسیه که به گفته مقامات اوکراینی و تایید مقامات آمریکایی و اروپایی در حملات روسیه به اماکن غیر نظامی اوکراین به کار رفته و مانور نظامی اخیر عبور از رود ارس در مرز ایران و جمهوری آذربایجان. در گفتگو با شایان سمیعی، تحلیلگر و استاد علوم سیاسی در آمریکا، از او پرسیدم که در میانه اعتراضات سراسری و مشکلات متعدد اقتصادی، جمهوری اسلامی به چه دلیل دست به چنین اقداماتی می‌زند. شایان سمیعی:
ببینید، جمهوری اسلامی الان در یک مخمصه‌ای قرار گرفته که فکر نمی‌کرد این خیزش اعتراضی و این انقلابی که در حال اتفاق هست اینقدر مردم مصمم باشند و اینقدر پافشاری بکنند، و این از یک طرفه. از طرف دیگر اون همبستگی و همدلی که بین مردم از یک نقطه یک کشور تا نقطه دیگر از این سر به اون سر هست و همون جوری که فریاد میزنن کردستان، زاهدان، چشم و چراغ ایران، یعنی این همدلی و هماهنگی حکومت رو واقعا به وحشت انداخته. برای اینکه بخوان این رو از بین ببرند از چند طریق دارن وارد عمل میشن. یک، نفاق افکنی که بیان به کردستان حمله بکنن، کردستان رو وادار به عکس العمل بکنن و بعد به مردم بیان اعلام به اون 20% که هنوز طرفدار خودشون هستن بیان اعلام بکنن که ببینید ما گفتیم اینا یک مشتدی طلب هستن که میخوان مملکت رو فقط جدا بکنن. یا اینکه از یک طرف دیگه میره کمک میکنه به روسیه، حالا یا پهپاد میفروشه یا اهدا میکنه یا هر کاری میکنه، این باز نشانگر اون هست که درایت سیاست رو ندارن و دارن یک کاری میکنن که اقدام بر علیه امنیت ملی مردم ایران هست. ولی عملیاتی که در حال حاضر دارن انجام میدن با حمله به کردستان، با مانورهای نظامی که میخوان انجام بدن، میخوان تفرقه بندازن، میخوان نفاق افکنی بکنن، قومیت‌های مختلف در داخل ایران رو به جان هم بندازن تا از این وسط، از این آب گلالود ماهی بگیرن و این خیزش اعتراضی مردم رو بخوان آتشش رو شعلش رو خاموش بکنن، که به نظر من خیال باطل است.
آقای سمی، شما اشاره کردید که تحویل دادن پهپاد به روسیه از طرف ایران برای امنیت ملی ایران خطرناکه. ممکنه این موضوع رو قدری بازتر بکنید که چه خطراتی برای ایران، برای امنیت ملی ایران در بر خواهد داشت.
خوشحال خواهم شد. این پهپادهایی که به روسیه داده شده که برای حمله روسیه به اوکراین استفاده بشه، اینها خطری رو که ایجاد میکنه این هست که کشورهای اروپایی و کشورهای عضو ناتو این رو به عنوان یک مداخله یک کشور خارجی در این مناقشه حساب میکنن و به خاطر همون کشورهای عضو ناتو میتونن بیان برای تمامیت ارضی اون منطقه ایران رو فرای تحریم کردن مورد تعرضات نظامی هم قرار بدن. بنده عرض نمی کنم فردا قرار این کار اتفاق بیفته، اما این بیدرایتی جمهوری اسلامی باعث این خواهد شد که برگ برنده رو به کشورهای اروپایی بده، همونجوری که ما دیدیم نماینده مجلس انگلستان هم آمده این رو اعلام کرده که همین اقدام جمهوری اسلامی میتونه یک اقدامی بر علیه امنیت منطقه‌ای باشه. پهپادهای ایرانی کاری که کردن تا الان متاسفانه باعث کشته شدن چندین و چند نفر در اوکراین شدن، به ویژه یک بانوی باردار. اینها قانون بین‌المللی و دادگاهی بین‌المللی قابل بازرسی هست و اینها چیزهایی که جمهوری اسلامی در نظر نگرفته و فقط به خاطر تبعیت کورکورانه از دستورات پوتین این کار رو انجام داده، ولی در حقیقت داره به ضرر مردم ایران تمام میشه.
حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران روز پنجشنبه در اجتماع حوزویان سخنرانی کرد و اعتراضات گسترده ایران رو که وارد 33 روزش شده بار دیگه به دشمنان نسبت داد و در این حال گفت آمریکا امروز زخم خورده و ناتوان بی هیچ تأثیر و قدرت سیاسی نظاره‌گر حوادث است. حسین سلامی عربستان سعودی رو هم تهدید کرد و گفت آل سعود نباید روی اعصاب ملت ایران راه برود، چرا که آل سعود بسیار آسیب پذیر است و امروز به اسرائیل تکیه کرده است. نظر شما درباره این سخنان چی است آقای سمیعی؟
ببینید آقای سلامی واقعا این گندگویی ها رو الان چند باره که دارن تکرار میکنن، ولی به تبعات حرف خودشون یا دقت نمیکنن یا اینکه اصلا در داخل خود نظام با همدیگه یک سرگیجگی به وجود آمده که هیچ کسی نمیدونه اون یکی چیکار داره میکنه. از یک طرف آقای سلامی میاد عربستان رو مورد تهدید قرار میده و میگه روی اعصاب مردم ایران راه نرید، نمیدونم به دشمنان ما کمک نکنید برای اینکه برای شما تبعات بدی داره. از اون طرف آقای ولایتی که مشاور امور بین الملل علی خامنه ایست میاد اعلام میکنه که ما باید سفارتمون رو در عربستان باز بکنیم و مردم دو کشور بایستی با هم رابطه حسنه ای داشته باشن. اگر یه کسی میخواد رابطه خوبی داشته باشه دیگه نمیاد تهدید بکنه اون طرف مقابل رو که تو این کار رو نکن، این کار رو نکن، اگر نه مقابل در مراقب تبعاتش باش. پس به نظر من آقای سلامی اینها فقط و فقط گفتمان ایشون از این جهت هست که در داخل خودشون نمیدونن با این خیزش مردمی چجوری مقابله بکنن. هر راهی رو رفتن مردم ایستادگی کردن و الان فکر میکنن که اگر بیان این مسئله رو به دشمن، به خارج، به این، به اون نسبت بدن میتونن عرق ملی رو برانگیخته بکنن، ولی به نظر من اشتباه میکنن. این از یک طرفه. از طرف دیگر وقتی پیام‌های چندگانه از سوی مسئولین نظام صادر میشه برای جامعه بین‌المللی این رو نمودار میکنه که در داخل ایران هیچ کسی نمیدونه چی داره اتفاق میفته، قدرت و تصمیم گیری خارج شده از دست مسئولین و همین این باعث بیشتر متضرر شدن حکومت خواهد شد.
نظرات شایان سمیعی تحلیلگر و استاد علوم سیاسی در آمریکا رو میشنیدید. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنوید و سپس به واشنگتن خواهیم رفت.
مگه کرین شما ها؟ مردم ایران خواستشون اینه، نمیخوان شما رو. تکلیف تو روشن میکنم، فکر نکنین با پر روی زور میتونین بمونین. یه روزی آبروی نسبی به دروغ اونم کسب کرده بودین، مردم گل گذاشتن سراتون، گفتن بفرمایید، بعد دیدن به ششم رو خود باخته، عاشق افکار خودتون، متوهم، بی مذهب، بی فرهنگ و بی وطن هستید.
آقای خامنه ای، حالا باز بیا بگو کار دشمنه، نیروی انتظامی تو مردم رو ضرب و شتم میکنه کار دشمنه، به زن نامحرم دست درازی میکنه کار دشمنه.
آمریکا و کشورهای تحت فرمان بریتانیا تا زمانی که انگلزاده های جمهوری اسلامی رو حمایت میکنن، تا زمانی که مراکز اسلامی رو در کشورشون دارن حمایت میکنن، حرفشون هیچ ارزشی برای ما نداره. اکانت رئیس جمهور خودشون رو تو توییتر میبندند. ترامپ رو خیلی راحت بهش گفتن اکانتت رو میبندیم، ولی جمهوری اسلامی که میاد اینستا رو کلن فیلتر میکنه، توییتر رو فیلتر میکنه و تمام شبکه‌های اجتماعی رو مسدود میکنه، اکانت‌های خامنه ای رو نمیبندن، اکانت‌های وزیر ارتباطات ایران که فیلترینگ رو داره میکنه اکانتش رو نمیبندن. چی دارین در مورد این به ما بگید؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگراه.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. شاهزاده رضا پهلوی در نشست خبری که روز پنجشنبه 28 مهر ماه با رسانه ها داشت، به پرسش ها درباره اعتراضاتی که بیش از یک ماه از آن می‌گذرد و همچنین درباره آینده ایران پاسخ داد. فهیمه خضر حیدری خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن دی سی با ما همراه تا بیشتر درباره این نشست حرف بزنیم. فهیمه، در مجموع شاهزاده رضا پهلوی چه نگاهی به اعتراضات سراسری مردم در ایران ارائه کرد؟
آقای فاطمی، در مجموع آقای پهلوی معترضان ایرانی رو بسیار تحسین کرد و از انقلاب زنان یاد کرد. گفت زنان ایرانی با پشتیبانی پدران و پسران و همسرانشون اولین انقلاب زنان در تاریخ رو رقم زدن. او عزم و اراده مردم ایران رو برای تعیین سرنوشت ملی خودشون ستایش کرد. اگر که صدای ایشون رو در این لحظه بشنویم.
تنین انقلاب شما امروز تحسین جهانیان را برانگیخته است. از سیاستمداران و مشاهیر دنیای هنر و ورزش تا نویسندگان و دانشمندان و سایر شخصیت‌های به نام جهان به پشتیبانی از شما برخواستند. در دوران مدرن هیچگاه جامعه جهانی چنین پشتیبانی از جنبشی مردمی در مقابل استبداد نشان نداده است.
آقای پهلوی از هوشیاری مردم ایران گفته، برای تحریکات حکومت، برای اقدام مسلحانه و به تجمعات ایرانیان در سراسر جهان هم اشاره کرد. گفت وقتی که در تورنتو 50,000 نفر جمع میشن و اعتراض میکنن، بعد از اون هست که تحریم سپاه هم به دنبالش میاد، و گفت که ایرانیان خارج از کشور میتونن با این اعتراضات از ایرانیان داخل حمایت بکنن، نمایندگان جمهوری اسلامی رو بایکوت بکنن و با نمایندگان مردم ایران در خارج از کشور جایگزین کنن. بخش دیگری از صحبت‌های ایشون رو در اینجا اگر اجازه بدید میتونیم بشنویم.
صدها هزار ایرانی در بیش از 150 شهر در سراسر جهان با اتحادی بی‌نظیر به خیابان‌ها آمدید و تأثیرات بزرگی در تغییر مواضع و سیاست‌های دولت‌های خارجی نسبت به انقلاب ملی ایران گذاشتید.
آیا شاهزاده رضا پهلوی در سخنانش راه حل مشخصی هم پیشنهاد کرد برای گذار از شرایط فعلی ایران؟
بله، او برای گذار از شرایط موجود در ایران پیشنهاد کرد که دولت موقت تکثرگرایی تشکیل بشه که همه رو در بر بگیره. درباره این دولت موقت میتونیم که تکی از صدای ایشون رو بشنویم، من بعدش توضیحات بیشتر میدم.
دولت موقت باید تنوع طیفی و توان همکاری تکثرگرا را نشان دهد، وگرنه نخواهد توانست سنگ بنای دموکراسی ایران را تراز بگذارد.
تاکید بسیاری کرد آقای پهلوی بر انتخابات آزادی که خود او به عنوان یک شهروند در اون نقش داشته باشه. گفت این چیزیست که میتونه در نهایت ایران دموکراتیک رو بسازه و تاکید کرد که شخصا خواستار ایفای هیچ نقش سیاسی و هیچ خواستار هیچ منصب و مقامی در آینده ایران نیست، از هیچ گروه خاصی حمایت نمی‌کنه و آنچه که در نظر داره صرفا ایران آزاده. او خطاب به مردم ایران گفت که آینده ایران روشنه، چرا که شما مردم روشن و مثبت هستین، و گفت بزرگترین اپوزیسیون جمهوری اسلامی ملت ایران هستند. در این حال از مردم خواست که ناامید نشن و اعتماد به نفس خودشون رو از دست ندن. گفت شما این همه هزینه دادید و این هزینه ها باید در ساختن آینده کشور به کار بیاد.
معترضین تاکید زیادی دارند بر لزوم اعتصابات. آیا به اعتصابها و کارگران و گروهایی که دست به اعتصاب زدند یا ممکن هست اعتصاب کنند هم ایشون اشاره‌ای داشت؟
بله، به طور مشخص از اعتصاب ها صحبت کرد آقای پهلوی و گفت که اگر قرار باشه که این اعتصاب ها ادامه پیدا بکنه باید سازوکارهایی هم برای حمایت از اون در نظر گرفت، باید بشه که به خانواده های کارگرانی که اعتصاب میکنن کمک کرد. او گفت که باید صندوقی تشکیل بشه برای ارسال کمک ها به خانواده کارگران در اعتصاب و اینجا میتونیم بخشی از صدای ایشون رو بشنویم و برگردیم.
امروز می توانم به شما اعلام کنم که تعدادی از این صندوق ها در مراحل پایانی راه اندازی است و مؤسسان و گردانندگان آنها هم اکنون در تلاشند تا برخی موانع قانونی باقی مانده به ویژه برای ارسال کمک ها به ایران را هرچه زودتر برطرف کنند.
بله، همینطور که شنیدید ایشون از مذاکرات و تلاش هایی هم صحبت کردن که راه ها تسهیل بشه و این امکان فراهم بشه که کمک ها به ایران در حال به شکلی ارسال بشه.
گفتید کمک، موضوع دیگری که مطرحه موضوع کمک خواستن یا نخواستن از قدرت های جهانی برای متوقف کردن خشونت های حکومت علیه مردم. آیا شاهزاده رضا پهلوی در این مورد صحبتی کرد؟ چون اختلاف نظرهای زیادی در این زمینه وجود داره.
بله، ایشون با تأکید بر اتحاد مردم به این موضوع اشاره کرد و گفت که وقتی مردم در ایران دارن در خیابونها شعار مرگ بر دیکتاتور میدن، تنها خطابشون به حکومت نیست بلکه خطاب اونها به جهان هم هست که بشنوند و بدانند که مردم ایران این حکومت دیکتاتوری رو نمیخواد. نکته کلیدی که آقای پهلوی در اینجا گفت این بود که دخالت در امور کشورهای دیگر به نوعی بستگی داره به اینکه چه موضوعی باشه، در چه موضوعی باشه. بگفتی او دخالت در حفظ حقوق بشر اساسا ضرورت هم داره و این چیزیست که مردم ایران هم خب میبینیم که امروز دارن در خیابانها درباره حقوق خودشون شعار میدن.
گفتید از اتحاد هم ایشون صحبت کرد، آیا در مورد اتحاد ایشون چی گفت، چه مطلبی دقیقا بیان کرد؟
آقای پهلوی گفت که مردم ایران به رغم تفرقه افکنی و تلاش حکومت جمهوری اسلامی برای دامن زدن به موضوعاتی مثل تجزیه طلبی متحد باقی موندن و به عنوان شاهد مثال برای این ادعا شعار سنندل زاهدان چشم و چراغ ایران یا جانم فدای ایران رو ازش یاد کرد. تکی از صحبت‌های ایشون رو اینجا پیشنهاد می‌کنم که بشنویم، من توضیح بیشتر خواهم داد.
و روشن ساختید که با تمام تنوعات تباری، زبانی، جنسیتی، عقیدتی و آیینی ملتی یک پارچه اید.
آقای پهلوی اشاره کرد به این ملاحظه یا این نگرانی که به حال مطرح میشه از گروه های مختلف و عده‌ای همون رو اساساً مسئول پروپاگاندا یا هراس افکنی خود حکومت جمهوری اسلامی میدونن و اون این که اگر قدرت مرکزی که حالا الان جمهوری اسلامی هست بخواد بره بعدش چه خواهد شد؟ آلترناتیو یا نیروی جایگزین در کار نیست، ایران سوریه خواهد شد یا خطر طالبان هست و از این دست. پاسخ آقای پهلوی به این موضوع هم به نظرم پاسخ تازه و الهام بخشی میتونه باشه. او به اتحاد مردم اشاره کرد و گفت که شما مردم ایران خودتون آلترناتیو هستین و همون دولت موقت تکثرگرایی که پیشنهاد میکنه ایشون به گفته او حقوق و آزادی های مردم رو تضمین خواهد کرد، مسائلی مثل مشکلات معیشتی رو اداره خواهد کرد و سیاست خارجی رو هم برای تامین منافع ایران تنظیم میکنه و در نهایت هم همه پرسی برگزار خواهد کرد.
سپاسگزارم. با فهیمه خضر حیدری خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن همراه بودیم. و اما موضوع دیگر، اما مرتبط با اعتراضات سراسری مردم ایران. در حالی که میلیون‌ها انسان و صدها هزار کسب و کار در اینترنت و به ویژه در اینستاگرام به دلیل قطع دسترسی به اینترنت در ایران متضرر و مغبون شدند، خبرها حاکی است که مقامات از خاموشی اینترنت در کشور تا پایان اعتراضات گفتند. محمود لیانی، معاون وزیر ارتباطات و مدیر عامل شرکت ملی پست، همین هفته در واکنش به اختلال گسترده در کسب و کارهای اینستاگرامی گفته است که خودتون باید به فکر می بودید و از ابتدا از ابزاری نظیر اینستاگرام استفاده نمی کردید. گزارش بشنوید در این باره از الهی روان شد.
دهه هاست که وضعیت اقتصادی اکثریت ایرانی ها روز به روز بدتر و بدتر شده است. اعتراضات کارگران، معلمان، کشاورزان، مالباختگان و دیگر اخشار شاهدی بوده است بر این مدعا. و حالا با قطع اینترنت در ایران و پافشاری حکومت بر ادامه آن، 40 میلیون کاربر ایرانی که در اینستاگرام به کسب و کار مشغول بودند، از درآمدزایی ساقط شدند. روزنامه شرق به نقل از گزارش‌های مرکز آمار ایران نوشته که حدود 10 میلیون از 11 میلیون کسب و کار اینترنتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم از اینستاگرام استفاده می‌کنند، که شامل مشاغل خانگی، سنتی، خدماتی و برای تبلیغ کسب و کار و فروش محصولاتشان از آن بهره می‌بردند. قطع و خاموشی اینترنت سراسری در ایران به وسیله حکومت که با آغاز اعتراضات به قتل مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد انجام شده، به گزارش نت بلاکس هر ساعت 1,500,000 دلار برای کشور هزینه داشته است. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا.
جامعه ایران و اقتصاد ایران با نظام اینترنت جهانی پیوند خورده و ایران یکی از ممالکی است که بیشترین کاربران اینترنتی رو داره، به طوری که در ایران در تمام این پلتفرم‌های بزرگ اجتماعی بین‌المللی تعداد زیادی شرکت می‌کنند. حتی دنیای کسب و کار نیز بخش عمده ای از کار خود رو منتقل کرده به پلتفرم های نظیر اینستاگرام. گفته می شود که طبق گزارش هایی که شده که در ایران بیش از 40 میلیون نفر از اینستاگرام استفاده می کنند. اینا کسب و کارهای خانگی و انواع کسب و کارهای حتی بین المللی رو بر اون سوار کردن. به طور کلی ارزیابی ها نشان این رو داره که قطع شدن این ارتباطات به اقتصاد ایران الغام بسیار بزرگی لطمه میزنه. این رو معادلی ارزیابی کردن که عملا معادل میشود با حدود 1080 میلیارد تومان در روز از سوی معاون سازمان امور مالیاتی ارزیابی شده. به این ترتیب قطع این نوع ارتباطات هم به اقتصاد به لحاظ مالی ضرر میزنه و هم زیرساختای اقتصادی مملکت رو، زیرساختای امنیتی و ارتباطاتی کشور رو در معرض خطر ایجاد حفره‌ها قرار میده که در نتیجه تمامی بخش‌های اداری و امنیتی رو تحت تأثیر خودش میگیره.
انجمن تجارت الکترونیک روز 7 مهر ماه در بیانیه قطع دسترسی به اینستاگرام را سبب نابودی امرار معاش بیش از 400 هزار کسب و کار و خطری جدی برای تامین معاش 1 میلیون نفر اعلام کرده بود. در بیانیه انجمن تجارت الکترونیک آمده بود که برخورد قهری با کاربران این فضا و ده‌ها تصمیم اشتباه دیگر نه تنها تیشه به ریشه تجارت الکترونیک کشور زده است، که موجی از نارضایتی نیز ایجاد کرده. این بیانیه می‌افزاید که شیوه تصمیم گیری در مورد مدیریت اینترنت ضربه‌ای بازگشت ناپذیر به پیکر اقتصاد دیجیتال کشور وارد می‌کند. حسن منصور، استاد اقتصاد.
ایران در این سال که سال حمایت از بنگاه‌های دانش‌بنیان اعلام کرده، کار بسیار بسیار خطایی می‌کنه که ارتباط اینترنتی کشور قطع میشه و این آثار کوتاه مدت و بلند مدت در اقتصاد ایران داره. شرایط کنونی چند صد هزار کسب و کار کشور از بین میره و این بسیاری رو مضیقه های بسیار جدی معیشتی قرار میده. بسیاری از اینا بانوان کشور هستند و کسانی که از خانه کار میکنن. به این ترتیب مسئولان کشور به که متاسفانه اصل قضیه رو حفظ وضع موجود قرار دادن، معیشت، زندگی و جامعه ایران رو به شدت مختل میکنه. آثار زیان این قضایا صرفا روی اقتصاد متمرکز نیست، بلکه روی آموزش و فرهنگ عمومی جامعه تأثیر میگذاره و جامعه رو به سوی تباهی میبره.
موضوع تورم لجام گسیخته در ایران که هشدارهایی نیز در مورد افزایش آن داده شده، مشکلی است که بر نگرانی ها افزوده است. حسن منصور میگوید قطع اینترنت بر افزایش تورم بی امان در ایران تأثیری مستقیم دارد.
قطع شدن اینترنت سبب اختلال در فعالیت‌های اقتصادی میشه. معنیش این است که تولید کالاها و خدمات کمتر میشه. یعنی مقدار کالای گردش در برابر پول موجود، نقدینگی موجود کاهش میپذیره و این مسئله سبب میشود که تورم بسیار بالای موجود باز اوج بگیره، بیشتر بشود. بالا بودن تورم عملاً مردم رو، اکثریت مطلق کشور رو در معرض خطر و ناتوانی سمین معیشت قرار میده. این نارضایتی سیاسی رو هم قطعا افزایش میده. به این ترتیب کشوری که نتوانسته و نمیتواند با این بحران تورم که رقم رسمیش بالای 40% و رقم واقعیش بالای 60% است مقابله بکنه، با مختل کردن نظام تولیدی در کشور از رهگذر قطع اینترنت به این مسئله دامن میزنه و تورم رو تشدید میکنه.
قطع اینترنت در ایران اقدامی حکومتی به روال معمول برای جلوگیری از انتقال تصاویر و اطلاعات اعتراضات و ارتباط معترضان با یکدیگر و با خارج از کشور تلقی شده است، اما آنچه که این خاموشی با خود داشته بیش از همه قطع امرار معاش باز هم گروه کثیر دیگری از مردمی بوده که پیش از آن هم با فقر دست و پنجه نرم کرده و بیش از 50% به زیر خط فقر سقوط کرده بودند. 10 میلیون کسب و کار تعطیل شده به نوشته شرق رقمی است که بیش از 40 میلیون ایرانی را به طور مستقیم و غیر مستقیم در بر می‌گیرد.
زیان‌ها و خسارات ناشی از اختلال اینترنت در ایران، گزارشی بود از الهیه روانشاد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
و اما همزمان با طرح موضوع استفاده روسیه از پهپادهای ساخت ایران در جنگ اوکراین، روسیه دوباره گفته است که توافق غلات که با میانجیگری ترکیه حاصل شده بود و همچنین سازمان ملل منافعش رو برآورده نمی‌کنه. و از طرف دیگه در تازه‌ترین واکنش نماینده روسیه هشدار داده است که اعزام کارشناسان سازمان ملل برای بررسی شواهد استفاده از پهپادهای ساخت ایران در اوکراین مسکو رو مجبور خواهد کرد که همکاری با سازمان ملل رو بازبینی کنه. به گزارش آنا رایسکایا در این زمینه گوش میکنیم.
روسیه هم صدا با ایران استفاده از پهپادهای ساخت ایران در حملات علیه اوکراین را شایعات بی‌پایه خواند. پنجشنبه حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران طی تماس تلفنی با جوزف بورل مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در توییتر نوشت: با روسیه همکاری دفاعی داریم، اما بی‌تردید ارسال موشک و پهپاد علیه اوکراین سیاست ما نیست. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه همان روز طی نشست هفتگی مطبوعاتی گزارش ها درباره استفاده روسیه از پهپادهای ساخت ایران را تکذیب کرد و مدعی شد با اتهامات و فرضیه های غیر قابل استناد و باور نکردنی سر و کار داریم. چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل پشت درهای بسته ارسال تسلیحات از ایران به روسیه را بررسی کرد. بنا به بیانیه آمریکا که همراه با بریتانیا و فرانسه این موضوع را در شورای امنیت مطرح کردند، گزارش کارشناسی دبیرخانه سازمان ملل درباره ارسال این تسلیحات در اختیار اعضا قرار گرفت. به گزارش وزارت خارجه آمریکا، شواهد فراوانی در دست است که نشان می‌دهد پهپادهای ساخت ایران برای حمله به غیرنظامیان اوکراینی و زیرساخت حیاتی غیرنظامی در این کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند. اوکراین می‌گوید از 13 سپتامبر که نخستین پهپاد مدل شاهد در اوکراین سرنگون شد، بیش از 220 پهپاد در هوا منهدم شده. همچنین پهپاد مدل مهاجر 6 تقریباً سالم توسط ارتش اوکراین رهگیری شد. کیف از کارشناسان سازمان ملل دعوت کرد این پهپاد و بقایای پهپادهای انتحاری مدل‌های شاهد 131 و 136 که در حملات علیه شهرهای اوکراینی استفاده شده را بررسی کنند. اما این تقاضا با مخالفت شدید روسیه روبرو شده. دمیتری پالانسکی، معاون اول نمایندگی روسیه در سازمان ملل، با تأکید بر اینکه پهپادهای مورد استفاده در اوکراین در روسیه تولید شده، هشدار داد. در صورت ورود سازمان ملل به تحقیقات در این باره، مسکو همکاری خود را با این نهاد مورد بازنگری قرار خواهد داد. و افزود این تحول به نفع کسی نیست، اما به گفته وی مسکو چاره دیگری نخواهد داشت.
We will have to reassess our collaboration with them, which is hardly in anyone's interests. We do not want to do it, but there will be no other choice.
نماینده روسیه از شرح جزئیات سر باز زد، اما در ادامه سخنانش تلویحان اشاره کرد توافق غلط میتواند نخستین قربانی تخریب روابط روسیه با دبیرخانه سازمان ملل شود. دست کم دو کشتی حامل محصولات کشاورزی اوکراین در چارچوب این توافق به ایران ارسال شده بود. اندری ویسیلوفسکی، کارشناس مسائل بین الملل، تمدید توافق غلط را بعید می‌داند.
روسیه با گام‌های آشکار و پنهان سر راه این توافق سنگ‌اندازی می‌کند. روسیه مدعی است تحریم‌های غرب اجازه نمی‌دهد مسکو غلات و کود شیمیایی صادر کند. اما این محصولات از تحریم‌ها معاف است. روسیه بهانه می‌آورد محصولات کشاورزی اوکراین نه به کشورهای فقیر که به اروپا صادر می‌شود، اما آمار از بی‌اساس بودن این ادعا حکایت دارد. پوتین اخیراً مدعی شد از مسیرهایی که ناظران بین‌المللی ضامن امنیت آن هستند برای تدارک انفجار پل در کریمه استفاده شده، اما هیچ شواهدی ارائه نداد. دیشب نماینده روسیه در سازمان ملل صراحتاً گفت این توافق برای ما سودی نداشته. سود روسیه چیست؟ از ابتدا این توافق اهرم فشار کرملین بود و از آن برای باجگیری استفاده می کند. روسیه تاکنون صراحتاً نگفته این توافق منتفی است، چرا که مقامات روس خودشان نمی دانند گام بعدیشان در این جنگ چیست.
توافق برای اثرگیری صادرات دریایی محصولات کشاورزی اوکراین اواسط تابستان با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل متحد حاصل شده بود و مهلت آن تا کمتر از یک ماه دیگر به پایان میرسد. روسیه در هفته های اخیر بارها ضرورت تمدید این توافق را زیر سوال برده. یک شنبه گذشته مارتین گریفیتس، معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشر دوستانه، با مقامات دیپلماتیک و نظامی روسیه در مسکو دیدار کرد، اما پاسخ مشخصی درباره آمادگی کرملین برای تمدید توافق غلط نگرفته. آنا رایسکه، رادیو فردا.
چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. جمهوری چک که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا رو بر عهده داره، روز پنجشنبه اعلام کرد که اعضای این اتحادیه در مورد تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی به دلیل ارسال پهپاد به روسیه به توافق رسیدند. جمهوری چک اعلام کرده که این توافق شامل اقداماتی علیه نهادهای تأمین کننده پهپادهای ایرانی و مسدود کردن دارایی‌های سه فرد و یک نهاد مسئول تحویل این پهپاد است. فرهنگ قویمی در گفتگو با سعید محمودی، استاد و تحلیلگر حقوق بین الملل در سوئد، از او پرسیده است که آیا این آغاز یک روند رو به گسترش علیه جمهوری اسلامی است. سعید محمودی در استکهلم.
مسئله پهپادها و فروششون به روسیه و استفادهشون در اوکراین مسئله نیست که به طور مستقیم و صریح در قطعنامه شورای امنیت، قطعنامه 2231 که مربوط به برجام بود، ذکر شده باشه. ولی زبانی که در اونجا به کار رفته، در واقع ضمیمه ب این قطعنامه که مربوط میشه به فعالیت‌های موشکی ایران، سلاح فروش و خرید، صدور و ورود سلاح به ایران هست، در اونجا زبان طوری به کار رفته که این امکان رو میده که حامل پهپاد هم بشه و به همین دلیل امریکا، آلمان، فرانسه اساس رو بر این گذاشتن که اولا ایران پهپاد میفروشه به روسیه، این پهپادها استفاده میشه در اوکراین و بنابراین نقض این ضمیمه بی قطعنامه است. با وجودی که نقض اون قطعنامه است ولی نقض مستقیم برجام نیست، یعنی ارتباطی به خود برجام نداره، برای اینکه سند برجام منحصرا مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایرانه. ولی محاذا اگر ایران این پهپادها رو فروخته باشه و اثبات بشه که ظاهرا اتحادیه اروپا اعلام کرده دیروز به طور مشخص که خودشون اسنادی رو دارن که این رو اثبات میکنه، مفهومش این است که ایران نقض کرده اون قطعنامه رو، قطعنامه حقوقی لازم الاجرا رو، و بنابراین اکثر عمل کشورهایی که در اون قطعنامه درگیر بودن به خصوص کشورهای اتحادیه اروپا و امریکا به عنوان طرفین ایران، این است که مجازن اکثر عملشون رو به صورت تحریم های بیشتر مطرح بکنن و این در واقع آغاز دیروز این مسئله شروع شده و باید انتظار داشت که این تحریم ها شدیدتر و بیشتر هم بشه.
از سوی دیگه شورای امنیت خبر داده که احتمال داره که در این مورد دست به اقدامی بزنه و در واقع برای تهیه مدارک مستند یک تیم به اوکراین اعزام کنه تا در این باره مستندات دیگه‌ای رو در واقع به دست بیارن و با تحقیق در مورد لاشه‌های پهپادها به این نتیجه برسن که ایران 100% در این ماجرا دست داشته، چون جمهوری اسلامی مقاماتش همیشه رد کردن این موضوع رو. آیا فکر میکنید این کار رو شورای امنیت انجام بده؟
بله حتما، به همون ترتیبی که الان اتحادیه اروپا دیروز اعلام کرد که خودش مدارک و شواهدی داره که این اتفاق افتاده، ایران واقعا اینا رو فروخته، شورای امنیت هم به عنوان یک سازمان مجزا و مستقل البته و خیلی بالاتر از اتحادیه اروپا میخواد به طور مستقل خودش از این مسئله اطمینان حاصل کنه. به نظر من این مهمه، من روی مسئله تاکید میکنم که حتی اگر این اثبات بشه از نظر حقوقی برای شورای امنیت، چون فروش این پهپادها در واقع نقض اون قطعنامه 2231 محسوب میشه، ولی نه به نظر من در حال نقض برجام محسوب نمیشه. چون اینجوره، بنابراین انتظار این که شورای امنیت به عنوان یک دستگاه بخواد خودش اقدامی بکنه نمیشه داشت، به خاطر اینکه روسیه و چین در هر حال حق وتو دارن و سیستم ماشه هم که در داخل برجام پیشبینی شده یه سیستمی است که فقط مخصوص عملیات ایران در زمینه مسائل مربوط به پروژه هسته‌ایه و نه اصلاح و غیره. بنابراین انتظاری که من دارم این است که اگه شورای امنیت قانع بشه که این اتفاق افتاده و ایران واقعا این کار کرده، مبنای مهم قانونی خواهد شد که باز کشورها به صورت مجزا یا با همکاری همدیگه و خارج از شورای امنیت تحریم‌های متعدد جدیدی علیه ایران صادر بکنند.
علاوه بر اتحادیه اروپا، جیمز کلورلی وزیر خارجه بریتانیا هم در صفحه توییترش خبر داده که نگرانی‌های جدی وجود داره در مورد استفاده ایران از پهپادهای خودش در روسیه و استفاده اونها در جنگ اوکراین. آیا به نظر شما فکر میکنید که بریتانیا هم در این زمینه با اتحادیه اروپا همگام خواهد شد؟
قطعا، نه تنها بریتانیا بلکه به نظر من تمام کشورهایی که در واقع همکاری نزدیک با اروپا و امریکا دارن، یعنی انتظار باید داشت کانادا، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی، تمام اینا احتمالا اقدامات شروع خواهند کرد به تحریم‌های دیگه و جدید. مهم این مسئله رو من باز ذکر بکنم به خصوص راجع به همین بریتانیا، که اونجوری که این کشورها میبینن این مسئله رو، در واقع کاربرد پهپادها تنها نقض قطعنامه نیست، بلکه علت اینکه اینقدر اکشن عمل به وجود اومده این است که پهپادها علیه اهداف غیر نظامی و اماکن غیر نظامی به صورت وسیع به کار رفته، یعنی در واقع خلاف حقوق بشر دوستانه و صدمات زیادی به بار آورده. از این دیدگاهی که اینا در واقع دارن اکثر عمل نشون میدن.
تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران به دلیل دادن پهپاد به روسیه، گزارشی بود از فرهنگ قویمی و گفتگو با سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در استکهلم سوئد. دوستان، یکی از شماره‌های پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری می‌کنم. این شماره هست 20420221122112. 20420221122112. با توجه به قطع یا اختلال اینترنت در ایران، پیامگیر تلفنی میتونه جایگزین دیگر راه‌های ارتباطی بشه. نظرات خودتون رو به پیامگیر تلفنی رادیو فردا بسپرید تا دیگر شنوندگان هم از نظراتتون آگاه بشن. ضمناً یادآوری میکنم که بکوشید پیام‌ها کوتاه باشه لطفاً تا امکان پخشش وجود داشته باشه، حد اکثر حدود یک دقیقه، دیگه بیشتر از یک دقیقه و سی نشه. یک شماره دیگر پیامگیر رادیو فردا هم هست، 2042-21-12-21-13. در اینجا به پایان این مجله شبانگاهی رسیدیم. با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.